ساعت 7 شب، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه 23 خرداد 1395 برابر با 12 ژوئن 2016 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا پایان این مجله همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز وحید پوراستاد اینجاست با خبرهای تازه. سلام.
متشکرم فرین. سلام شنوندگان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفت 8 میلیارد دلار از مطالبات نفتی ایران بعد از اجرای توافق هسته‌ای دریافت شده است. آقای ظریف گفت 5 میلیارد دلار از یک شرکت اماراتی، 2 میلیارد دلار از شرکت شل و 1 میلیارد دلار از هند دریافت شده و 5 میلیارد دیگر قرار است از هند دریافت شود. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه قرار بود صادرات نفت ایران به دلیل تشدید تحریم‌ها به 3000 بشکه در روز برسد گفت بعد از برجام این رقم به 2 میلیون بشکه رسیده است. با این وجود آقای ظریف گفت اختلافات مبنایی ایران با غرب باقی است و به گفته او ایران قصد مذاکره در این حوزه را نداشته و آمادگی برای گفتگو نیز وجود نداشته است. دولت حسن روحانی به ویژه وزارت خارجه طی ماه‌های گذشته از سوی منتقدان داخلی به دلیل آنچه که نامحسوس بودن دستاوردهای توافق هسته‌ای خوانده شده مورد انتقاد بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دستور عزل مدیران متخلف در مورد موضوع حقوق‌های غیر متعارف را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر آقای روحانی گفته از گزارش‌هایی که دریافت کرده حاکی از پرداخت‌های غیر متعارف است و به گفته او این موضوع غیر قابل قبول است. حسن روحانی از معاون اول خود خواسته است تا در اسرع وقت همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران را شناسایی نموده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد شود. انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه در شبکه‌های اجتماعی که حکایت از دریافت بیش از 200 میلیون تومان در ماه به عنوان حقوق و پاداش بود، واکنش‌های اعتراضی و منفی بسیاری را در پی داشت. پلیس فلوریدا از کشته شدن دست کم 20 تن و مجروح شدن 42 تن دیگر در نتیجه تیراندازی در کلوپ شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو خبر داد. بنابر گزارش پلیس، فرد مسلحی که به این کلوپ شبانه حمله کرده بود در تیراندازی کشته شده است. در این گزارش آمده نیروهای ویژه 3 ساعت پس از آغاز حمله عملیات نهایی خود را انجام دادند. پلیس میگوید این حمله تروریستی را یک شهروند آمریکایی مرتکب شده. تیراندازی اولیه در ساعات نخست بامداد یکشنبه به وقت محلی رخ داد و خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی از احتمال گروگانگیری افراد در این کلوپ شبانه خبر داده بود. اصغر بیچاره از عکاسان با سابقه سینمای ایران روز شنبه در اثر بیماری در آمریکا درگذشت. اصغر بیچاره که سابقه بازی در 23 فیلم سینمایی را هم دارد، متولد 1306 بود و از او به عنوان دارنده یکی از بزرگترین آرشیوهای عکس سینما و تئاتر در ایران نام برده می شود. اصغر بیچاره عکاسی 38 فیلم را بر عهده داشته و نویسنده 3 جلد کتاب درباره تاریخ سینمای ایران است. تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جام جهانی کشتی که در لس آنجلس در حال برگزاری است بر تیم‌های آذربایجان و هند پیروز شد. تیم ملی ایران هند را با نتیجه 8-0 و آذربایجان را 5-3 شکست داد. تیم ایران در ادامه این مسابقات امشب با تیم آمریکا میزبان مسابقات روبرو خواهد شد و در صورت پیروزی به فینال راه خواهد یافت. مسابقات جام جهانی کشتی که به شیوه رقابت تیم به تیم برگزار می شود نسبت به مسابقات المپیک و قهرمانی جهان از اهمیت کمتری برخوردار است. فرین؟
متشکرم. وحید پوراستاد بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال بکنید، در موردشون نظر بدید و از نظر سایر مخاطبان ما هم آگاه بشید. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. وزیر خارجه ایران امروز مهمان نمایندگان مجلس بود. در گفتگو با یک تحلیلگر از دستاوردهای دیدار امروز نمایندگان و جواد ظریف پرسیدیم.
مجموع گزارشی که آقای ظریف ارائه داد در دو یا سه جمله این بود که برجام موفق بود، با اجازه مسئولین نظام انجام شد، شرایط فعلی مهیاست و برای گذر از این شرایط تندروها باید دست از مقاومت و کارشکنی بردارند.
25 واحد صنفی متعلق به بهایان در ارومیه تعطیل شدند. علت تعطیلی این واحدهای صنفی تبلیغ دین بهایی از طریق تعطیل بودن کسب و کار در تعطیلات مذهبی بهایان عنوان شده.
برای مثال در شهر ارومیه شما ممکنه که 50 تا مثلا مغازه یا واحد صنفی داشته باشید، 15 تا از اینا 20 تا از اینا که مثلا بهایی هستن ببندن، اصلا نه کسی میفهمه نه اصلا مسئله ای که بشه اصلا به هیچ عنوان تحت تبلیغ و تحت ترویج دین مثلا قرار داد. اینا
وزیر خارجه کانادا میگوید کشورش مذاکرات برای از سرگیری روابط با ایران را آغاز کرده. ایران هنوز واکنشی به این گفته‌ها نشان نداده. روسیه برای دومین بار در سال جاری میلادی اعلام کرد بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و رقابت ایران و عربستان برایش چالش مضاعف به وجود می‌آورد. نماینده ولی فقیه در استان اصفهان میگوید انتشار تصاویر بی‌حجاب زنان در این استان باعث خشکی زاینده رود شده است. گزارشی داریم در این باره. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران بزرگترین مرکز همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا را در برلین افتتاح کرد. خبرنگار رادیو فردا در آلمان از همکاری جدید اقتصادی ایران و آلمان میگوید. سری میزنیم به جام ملت‌های اروپا و از آخرین نتایج بازی‌ها برایتان میگوییم. و برنامه صدای دیگر پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. مجلس دهم شورای اسلامی روز یک شنبه میزبان محمد جواد ظریف وزیر خارجه بود. آقای ظریف با دادن گزارشی به مجلس در مورد پیامدها و دستاوردهای برجام از نمایندگان خواست به جای آنچه آقای ظریف بهانه تراشی خواند بر روی جوانب مثبت و موفقیت‌های توافق هسته‌ای تاکید کنند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی که روز یک شنبه به مجلس رفته بود در گزارشی مفصل از مشکلات دستاوردهای توافق هسته‌ای و برجام با برشمردن برخی از این مشکلات و نتایج برجام از جمله گفت بهتر است که مخالفین با خود فکر می‌کردند که وضعیت اقتصاد ایران اکنون و بدون توافق هسته‌ای چه می‌توانست باشد.
اگر مذاکرات و برجام نبود قرار بود تحریم‌ها افزوده بشه. اگر روند اجرای تحریم‌های گذشته علیه فروش نفت ایران ادامه پیدا می کرد، امروز جمهوری اسلامی فروش نفتش به کمتر از 200,000 بشکه رسیده بود و در آینده نزدیکی به صفر می رسید. در سال 92 که دولت تدبیر و امید مسئولیت رو به عهده گرفت، فروش نفت ما به بین 850 تا 900,000 بشکه رسیده بود.
آقای ظریف خطاب به مخالفین توافق هسته‌ای گفت خوب شدن اوضاع و پیشرفت دستاوردهای برجام ظاهراً باعث فراموشی آنان از اوضاع پیش از برجام شده است و او از این بابت خوشحال است.
البته ما بسیار در دولت و در گروه مذاکره کننده خوشحالیم که پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که داشتیم در حدی بوده که دوستان ما گذشته 3 سال قبل رو فراموش کردند.
پس از گزارش محمد جواد ظریف، احمد سالک نماینده تندرو دولت را متهم کرد که خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای را رعایت نکرده است. حسن علی حاجی دلیگانی یک نماینده دیگر خواستار شفافیت شد و دولت را متهم به بیخبری از وضعیت معیشتی مردم کرد.
مطالبی هم که اینجا الان بیان شد کلی بود آقای دکتر ظریف. ما دقیق شفاف میخوام که چه چیزهایی رو دادیم، چه چیزهایی رو گرفتیم، آیا خبر از جیب مردم داریم یا نه، آیا از وضعیت کارگران کار از دست داده خبر داریم یا نه، آیا خبر داریم دختران عقد‌شده‌ای که هنوز منتظر چند میلیون تومان جهیزی هستن داریم یا نه.
مصطفی کواکبیان نماینده دیگر مجلس خطاب به مخالفین گفت ظاهرا آنان دستاوردها را نمیخواهند ببینند.
دستاوردهای برجام خیلی بیشتر از اینهایی است که شما عزیزان میفرمایید که گویا آقای ظریف قرار بوده که جنسیت دختر بچه بی‌بضاعت را فراهم بکنه. آقای ظریف قرار بود در عرصه بین المللی تحریم‌ها را بردارن که در اندازه خودشون الحمدلله موفق بودن.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان درباره حضور دوباره آقای ظریف در مجلس و ویژگی‌های آن به رادیو فردا می‌گوید هم فضای مجلس بسیار مساعد بود و هم آقای ظریف در گفته‌های خود تندروها را مورد سرزنش قرار داد.
گزارش آقای ظریف در واقع یک میان گزارش بود. گزارش قبلی 27 فروردین ماه منتشر شده بود، گزارش بعدی هم 27 تیر ماه. به رغم چند نکته انتقادی که مثلا توسط نمایندگان اصفهان یا شاهین شهر مطرح شد، فضای مجلس به وضوح یک فضای مثبت بود. آقای ظریف با یک اعتماد به نفس واضح وارد مجلس شد، تقریبا مورد استقبال گرمی قرار گرفت. اون فضای قبلی مجلس نهم که او را به خاطر مذاکرات به خیانت متهم می‌کردند وجود نداشت. گزارش البته ساخت یافته ارائه داد، دفاعی محکم کرد از برجام، از بازگشت پولها گرفته تا مسئله فروش نفت، اعتبارات اسنادی که انجام شده، تصفیه حساب با همکاران اروپایی و آسیایی ایران، مسئله بیمه ها و انگشت انتقاد رو به سمت 8 سال آقای احمدی نژاد نشانه رفت. او به وضوح در جای جای گزارشش تندروها رو مورد سرزنش قرار داد و اونها رو متهم کرد که به اسرائیل و یا به عربستان بیشتر همراهی میکنند تا با فضای بین المللی ایران.
به باور آقای مهدوی آزاد پیام اصلی گفته‌های آقای ظریف این بود که ایران باید از شرایط پسابرجام بهره لازم و کافی را ببرد.
در واقع پیام اصلی آقای ظریف در این گزارش این بود که ایران باید از شرایط پسابرجام و شرایط موجود استفاده بکنه. این استراتژی اصلی دولت آقای روحانی است و در جای جای سخنرانیش تندروها رو متهم می‌کرد که در تبلیغات داخلی بیشتر تریبون مخالفین جمهوری اسلامی ایران، مشخصا اسرائیل و عربستان هستند، از اونها می‌خواست که با دولت همراهی بکنن. مجموع گزارشی که آقای ظریف ارائه داد در 2 یا 3 جمله این بود که برجام موفق بود، با اجازه مسئولین نظام انجام شد، شرایط فعلی مهیاست و برای گذر از این شرایط تندروها باید دست از مقاومت و کارشکنی بردارند.
روز یکشنبه در پایان گزارش آقای ظریف به مجلس، علی الاریانی رئیس مجلس هم چند پرسش را مطرح کرد که آقای ظریف در بخش دوم صحبت‌های خود به این پرسش‌ها و انتقادهای نمایندگان پاسخ داد.
گزارشی بوده از جواد کوروشی در مورد حضور وزیر خارجه ایران در مجلس شورای اسلامی. شما هم اگر درباره حضور آقای ظریف در مجلس و صحبت‌های امروز او نظری دارید، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا اون رو در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو ما هم میشنویم. شما هم اگر نظری دارید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در انتهای پیام‌های شنوندگان پخش خواهد شد.
من 8 سال در قوه قضاییه پرونده دارم. من انقدر این مسیر آمدم رفتم بیزار شدم. هیچ کس از مسئولین قوه قضاییه جواب نمیده. پرونده من قوه قضاییه خوابیده. یا آقای داستان که گفته با بعضی از انسان حرف بزنی جرمه، آقای داستان با بعضی از انسان حرف بزنی جرمه بهتره یا پرونده مردم رو رسیدگی نکنی یا حق کسی را ضایع کنی؟ آقای داستان 8 سال در قوه قضاییه خسته شدم. آبروم، حیثیتم، مالم، جانم، همه چیز رفته به خاطر اینکه بی لاتی شده. اما متاسفانه هیچ یک از مسئولین قوه قضاییه جواب نمیدن، حتی جواب تلفن رو نمیدن. بعدم دم از عدالت اجتماعی میزنن، دم از قوه قضاییه میزنن. آقای داستان جواب مردم رو بگو.
آقای خامنه ای، چگونه وجدان شما قبول میکند که یه فرد را 9 سال 10 سال در زندان نگه دارید، اون هم به یک حرف واهی به عمر این شخص را 10 سال تلف نمایید؟ این چگونه وجدان شما قبول میکنند؟ فکر بکنید خودتان.
الو، من از استان مرکزی زنگ میزنم در رابطه با این تراکتورهایی که در تراکتورسازی تبریز درست میکنه میده دست کشاورزا. اینا اصلا کار نمیکنن، 600 ساعت کار میکنه، موتورش از بین میره. چجوری میتونیم ما اقتصاد مقاومتی درست کنیم با این تراکتور؟ کشاورز دستبخت میشه، بیچاره میشه.
این وامایی که میدن مال بانک مسکن، بعد میاد میگه که وام اوراق مشارکت سوده، سود اوراق مشارکت. بابا دیگه خلاص در شد بگو نزول. چرا دیگه 3 کیلومتر است میذاری روش؟ بگو دیگه نزول داریم میخوریم. همه افتادم به نزول خودم، پدر و مردم رو در آوردم. همه شده دروغ و کلک و حقوق بازی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
19:15 دقیقه است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بهایان در ایران از تحصیل در مقاطع آموزش عالی و اشتغال در ادارات دولتی منع می شوند. این در حالی است که حتی فشارهایی بر این گروه از شهروندان برای دفن مردگانشان هم وجود دارد. اما اخیراً گذشته از همه اینها موانعی برای جلوگیری از اشتغال بهایان در مشاغل خصوصیشان هم گزارش شده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
اداره اماکن شهر ارومیه طی بیش از 2 هفته گذشته اقدام به پلمب 25 واحد صنفی متعلق به بهایان کرده است. پیش از این نیز خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از تعطیل و پلمب کردن 16 واحد صنفی بهایان در قائم شهر طی اردیبهشت ماه خبر داده بود. دلیلی که اداره اماکن ارومیه برای تعطیل کردن واحدهای صنفی بهایان ذکر کرده، تعطیل بودن این واحدها در روزهای عید بهایان بوده که به گفته بهاییان ممکن است نوعی جلب توجه و تبلیغ تلقی شده باشد. سایت حقوق بشری هرانا پیش از این به نقل از یک شهروند بهایی نوشته بود در آیین بهایی 9 روز تعطیل مذهبی وجود دارد که بعضن مصادف با تعطیلات رسمی در تقویم ایران نیست، ولی طبق دین بهاییت کسب و کار در این روزها جایز نیست و بهاییان این روزها را تعطیل می‌کنند. ولی اداره اماکن میگوید بهاییان حق تعطیل کردن کار در این روزها را ندارند. سپهر عاطفی، فعال حقوق بشر که پیرو دین بهایی است و در برلین سکونت دارد، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید خبر پلمب شدن واحدهای صنفی بهاییان در شهرهای مختلف ایران همچنین می‌افزاید:
ایام تعطیلی بهایی ها فقط 9 روزه در کل سال و اینا هم عموما چون در ادارات دولتی و هر مراکز دیگه‌ای که به هر حال ستون مذهب داشته باشه، بهاییان به دلیل اینکه دین خودشون رو ذکر میکنن استخدام نمیشن. در واقع این افرادی که اقدام به تعطیلی مشاغل خودشون و مغازه های خودشون میکنن در ایام محرمه یا تعطیل بهایی، در واقع کسایی هستن که شغلای آزاد دارن. حتی جایی که من میدونم همه مشاغل و مغازه میتونن 15 روز در سال به غیر از تعطیلات رسمی مرخصی داشته باشن و در واقع هیچ مشکلی نیست که حالا این 9 روز که یکیش هم اول فروردین عید نوروزه و بقیه‌اش هم ممکنه در ایام تعطیلی عادی تاریخ جمهوری اسلامی باشه، به هر حال هیچ اشکالی نداره که 1 روز یا چند روز اینها تعطیل کنن. به نظرم این یک اقدام هماهنگه که فقط و فقط دلیلش فشار بیشتر روی بهایی‌ها باشه. قبلا هم شاهدش بودیم که هر جایی که به هر حال با بهانه‌های واهی شغلاشون رو تعطیل کردن و مغازه‌هاشون رو پلمب کردن، در واقع جزء همون پروژه‌ایه که فشار اقتصادی میاره بر بهایان.
این برخوردها با بهایان در حالی صورت می‌گیرد که 19 خرداد ماه گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر از حملات لفظی و سخنان خصومت‌آمیز مقام‌های ایرانی علیه بهایان در این کشور و ایجاد نفرت علیه این اقلیت ابراز نگرانی کردند. نگرانی‌های تازه پس از آن مطرح می‌شود که دادستانی کل ایران به افرادی که با بهایان رابطه برقرار می‌کنند هشدار داده است که باید منتظر عواقب قانونی این عمل خود باشند. بند ب ماده 28 قانون نظام صنفی در مورد تعطیلی واحدهای صنفی تصریح می‌کند تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت 15 روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیئت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می شود، منجر به پلمپ واحد صنفی خواهد شد. عسر و حرج به معنای در سختی و تنگ نافتادن امور یا فرد توضیح داده شده است که با توجه به مورد خاص بهائیان در تعطیل کردن واحدهای صنفی خود فقط به مدت 9 روز، آن هم به طور پراکنده در طول سال، بدیهی است که کمتر از 15 روز قید شده در قانون است و عملاً هیچ دشواری خاصی برای مردمی که خواستار استفاده از خدمات این واحدهای صنفی هستند ایجاد نخواهد کرد. هرچند ادارات اماکن شهرهای مختلفی که اقدام به پلمب واحدهای صنفی بهائیان کرده‌اند اشاره‌ای به موضوع جلب توجه و تبلیغ توسط بهائیان نکرده‌اند، ولی اگر این تلقی درست باشد، چگونه میتوان اقدام یک شهروند بهائی برای تعطیل کردن واحد صنفی خود را تبلیغ دین خود یا جلب توجه به آن تلقی کرد؟ کاویان میلانی، پزشک بهائی و فعال حقوق بشر ساکن واشنگتن، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید:
تبلیغ برای یک دین و یک آیین مشخصا با بستن یک مغازه، برای مثال در شهر ارومیه شما ممکنه که 50,000 مثلا مغازه یا واحد صنفی داشته باشید، 15 تا از اینا 20 تا از اینا که مثلا باهای اصلا ببندن، اصلا نه کسی میفهمه نه اصلا مسئله ایه که بشه اصلا به هیچ عنوان تحت تبلیغ و تحت ترویج دین مثلا قرار داد اینا. و اصلا اگه کسی مثلا علامتی بزنه که ما در این روز برای مثال به علت اعتقاد به آیین بهائی و مثلا زادروز بهاءالله میبندیم، خب این حرف میشه زد. ولی وقتی که مغازه کلا بسته است و دولت هم اجازه این کار رو به همه داره میده، درسته؟ اگه مثلا فرضاً شخصی، برای مثال عرض میکنم که مسیحی باشه روز عید پاک بخواد ببنده، مگه کسی مزاحمش میشه؟ نمیشه. اگر شخص شهوانی مثلا یهودی باشه بخواد فرضاً روزی که روز مثلا عید یهودی ببنده، یعنی مشخصا این یک چیزیست که مخاطب و مورد و گیر خاصی دارن، با اینکه یه نفر بهائی سعی بکنه که امرار معاش متعارف و معمولی داشته باشه.
گزارشگران سازمان ملل متحد، چهره‌های بین‌المللی، کنشگران و مدافعان حقوق بشر بارها در مورد وضعیت بهائیان و نیز دیگر گروه‌های عقیدتی مسالمت جو که خارج از دایره رسمی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند، ابراز نگرانی کرده‌اند. از جمله در پایان فروردین ماه، ده‌ها بازرگان و اقتصاددان از سیل اخیر تعطیلی مکان‌های کسب و کار بهائیان انتقاد کرده و از مقام‌های ایران خواسته بودند که به شهروندان بهایی اجازه مشارکت کامل در زندگی اقتصادی و اجتماعی را بدهند.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدیم از تعطیلی بعضی از واحدهای صنفی بهائیان در ارومیه. شما هم اگر از شهروندان بهائی هستید یا در مورد فشار بر شهروندان بهائی اطلاعاتی دارید یا نظری دارید، می‌تونید نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما استفان دیون، وزیر خارجه کانادا، به شبکه تلویزیونی CBS گفته که کشورش مذاکرات رسمی برای سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران را آغاز کرده است. نماینده ایران اما در سازمان ملل این مذاکرات را تایید یا تکذیب نکرده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
مذاکرات رسمی برای احیای روابط کانادا و ایران آغاز شده است. این خبر را استفان دیون، وزیر خارجه کانادا، در مصاحبه با شبکه CBC اعلام کرد. به گفته او، اگرچه کانادا هنوز قصد ندارد تهران را از فهرست دولت‌های حامی تروریسم خارج کند، اما در جهت احیای روابط دیپلماتیک با مقام‌های رسمی ایران مذاکراتی داشته است. مذاکراتی که از نگاه علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو، بعید است حداقل در این دولت به سرانجام برسد.
سخن وزیر خارجه کانادا به نظر تناقض‌آلود می‌رسد، برای اینکه اگه کشوری تروریسم و در دولت قبلی متهمی تروریسم محسوب میشه، اقدام کانادا برای بهبود رابطه یا برقراری رابطه دیپلماتیک به نظر کمی طنزآلود به نظر میرسه. طبیعی است که در چنین وضعیتی امکان برقراری رابطه دیپلماتیک وجود نخواهد داشت و ایران قبول نخواهد کرد که در لیست تروریسم باشه و اینها رابطهش رو با کانادا اثر بگیره. کانادا به هر حال میدونه که برای حضور در خاورمیانه برای مقابله با مهمترین نیروی تروریستی که در خاورمیانه شکل گرفته و الان پناهندگان سوری در کانادا هستند، نیاز داره به همکاری با ایران در مقابله با داعش و القاعده، با توجه به اینکه ایران الان در جبهه اول مقابله با داعش داره فعالیت میکنه در منطقه. و طبیعی است که باید مشکلات به این روابط حل بشه. اقدام دادگاه کانادا هم مانع جدیدی برای بهبود رابطه ایجاد کرده. در سوی ایران هم دستگیری خانم هودفر سبب شده که جناهایی که مخالف آقای روحانی هستن اونها هم از این اقدام استفاده کنن برای اینکه این رابطه رو به تأخیر بندازن. طبیعی است اگر یک تحول استراتژیک در این روابط ایجاد نشه، یعنی دولت کانادا راهبردش رو عوض نکنه، بعید میدونم که رابطه دیپلماتیک دو کشور حداقل در این دولت به سرانجام برسه.
پس از اعلام این خبر، دولت ایران با اعتراض به رأی دادگاه کانادا درباره پرداخت غرامت به خانواده قربانیان آمریکایی حملات تروریستی، این رأی را مردود و مغایر با ابراز تمایل دولت جدید کانادا برای عادی سازی روابط دانست. بر اساس قانونی در کانادا که در سال 2012 به تصویب رسیده، قربانیان و خانواده‌های آنها اجازه دارند از کشورهای حامی تروریست غرامت دریافت کنند. منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل، با استناد به این قانون می‌گوید:
ایران هم در کانادا و هم در آمریکا به عنوان کشوری که حامی تروریسم معرفی شده. بنابراین به خاطر رفتار و کردار ایران در رابطه با حمایت از تروریسم و نفی و نقض مسئولیت دیپلماتیک، امروز در رابطه با مسئولیت دولتی، دادگاه‌ها و قانونگذاران آمریکا در رابطه با ایران استثناء قائل شدند. یعنی اومدن لایحه‌ای تصویب کردن که تقریبا لایحه عدالت برای قربانیان تروریسم. بنابراین اگر ایران در کشوری به تروریسم کمک کرده، دولت ایران میتونه در اون کشور مورد بازخواست قرار بگیره. بنابراین این یک موقعیت بسیار استثنایی است در روابط بین المللی، ولی ایران مسئولیت اساسی در ایجاد این واقعه داره.
تیرگی روابط ایران و کانادا در یک دهه اخیر روندی روبه رشد داشت، تا جایی که دولت پیشین کانادا در شهریور ماه 1391 از ایران به عنوان بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی نام برد و سفارت خود را در تهران تعطیل کرد. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی، این قطع روابط سیاسی را در تاریخ روابط بین الملل بی نظیر عنوان می کند.
دولت قبلی کانادا، دولت آقای هارپر، با توجه به نزدیکی خیلی زیادش با آقای نتانیاهو سرمایه گذاری سنگین کرده بود، برای اینکه فکر میکرد که با توجه به اینکه آقای میترامونی هم در آمریکا به قدرت خواهد رسید، یک فضای جدید علیه ایران ایجاد میکنه. و در این حال دولت آقای هارپر با توجه به اینکه متعلق به ایالتی بود که تولید نفت می‌کردن، مایل بودن با توجه به تحریم‌ها نفت ایران از مارکت خارج بشه تا بتونن قیمت نفت رو بالا نگه دارن. همه این فضاها منجر به قطع رابطه با ایران شد که در تاریخ روابط بین‌الملل هم بی‌نظیر بود، بدون اینکه بدون هیچ اختیاری و هیچ سابقه این روابط قطع شد و ایران رو هم در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار دادن. این دو اقدام حقوقی و دیپلماتیک عملا دولت جدید رو با موضعی روبرو کرده که برای بهبود رابطه با این مشکلات مواجه هست و دولت کانادا رو برای حضور در خاورمیانه با مشکلی مواجه کرده، به ویژه اینکه بیش از هر کشوری در خاورمیانه ایرانیان در کانادا حضور دارن و شهروندان دو تابعیتی هستند و دولت کانادا برای پیگیری حقوق اونها با مشکلات مواجه هست، موقعی که ارتباط دیپلماتیک هم نداره با ایران.
روابط دو کشور به تازگی تحت تاثیر بازداشت هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی در ایران، قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌هایی خواهان رفع این بازداشت و آزادی خانم هودفر شدند.
رویا ملکی از گفته‌های وزیر خارجه کانادا در مورد از سرگیری رابطه با ایران گزارش می‌داد. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بانک مرکزی روسیه چشم‌انداز صادرات نفت این کشور را به دلیل افزایش رقابت با ایران نامطلوب دانست. این دومین بار در سال جاری میلادی است که مسئول سیاست‌های پولی روسیه تاکید می‌کند که بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و رقابت‌های ایران و عربستان چالش‌های مضاعف برای روسیه به وجود می‌آورد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بانک مرکزی روسیه در گزارش که بر اساس آمار 5 ماه گذشته تدوین شده اعلام کرد اتحادیه اروپا با سهم 60% مهمترین بازار نفت روسیه است و این کشور 32% نفت اروپا را تأمین می کند. بر اساس این گزارش دومین مهمترین مشتری نفت روسیه چین است که 19% نفت روسیه به آنجا صادر می شود. در این گزارش به استناد اطلاعات گمرک چین آمده که روسیه در ماه‌های مارس و آوریل در صادرات نفت خود به چین عربستان را پشت سر گذاشت و در صدر قرار گرفت. در این حال بانک مرکزی روسیه هشدار می دهد چشم‌انداز صادرات نفت این کشور به بازارهای اصلی نظیر اروپا و چین به دلیل افزایش رقابت با ایران نامطلوب است. طبق داده‌های این گزارش، ایران در آوریل گذشته 675 هزار بشکه نفت در روز به چین و 500 هزار بشکه به اروپا صادر کرد. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تولید روزانه نفت ایران در ماه آوریل نسبت به ماه مارس 300 هزار بشکه افزایش یافت و به 3 میلیون و 560 هزار بشکه در روز رسید که تقریباً معادل حجم تولید ایران پیش از تحریم‌های سال 2011 است. حجم صادرات نیز در ماه آوریل 600 هزار بشکه افزایش یافت و به 2 میلیون بشکه در روز رسید. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، ایران را از رقبای اصلی روسیه در بازارهای سنتی این کشور می‌داند.
Можно вспомнить, что, например, Греция 32% своей нефти, которую она потребляла, получала именно из Ирана.
یاد می‌آوریم که پیش از تحریم‌ها یونان 32% نفت خود را از ایران می‌خرید و در دوره تحریمی آن را با افزایش خرید از روسیه جبران کرد. تعجبی ندارد ایران بازگشت خود به اروپا را با یونان آغاز کرد و مصمم است دایره مشتریان خود را افزایش هم بدهد. در آسیا نیز رقابت میان روسیه، ایران و عربستان رو به افزایش است و اهمیت ندارد نفتی که روسیه عرضه می کند مرغوب تر است. مهم تخفیف هایی است که عربستان و به خصوص ایران به مشتریان خود می دهند. در نتیجه قیمت نفت ایران در مقایسه با نفت روسیه جذابیت بیشتری برای خریداران به ویژه خریداران اروپایی دارد.
بانک مرکزی روسیه در گزارشش اعلام کرد مسکو در صدد است برای تقویت جایگاه خود در بازارهای چین و اروپا عرضه نفت را افزایش دهد. همزمان در این گزارش تاکید شده ادامه روند افزایش تولید نفت در جهان و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا باعث اشباع بازار و کاهش قیمت هاست. بر اساس اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی، روسیه اکنون بزرگترین تولید کننده نفت جهان است و پس از اینکه نتوانسته با عربستان سعودی و سایر تولید کنندگان نفت برای تثبیت سطح تولید به توافق برسد، اعلام کرد دست کم تا پایان سال جاری میلادی تولید خود را کاهش نخواهد داد. یوگنی واینبرگ، مشاور بانک مرکزی روسیه در مسائل انرژی، میگوید مسکو اختلاف‌های تهران ریاض را به عنوان عامل نامطلوب در پیش‌بینی‌های خود از وضعیت بازار نفت در نظر دارد.
Я думаю, что это новополитизированный рынок нефти, но не в том смысле, как мы понимали это долгие годы.
به نظر می رسد اختلاف‌های تهران ریاض بازار نفت را بیش از پیش سیاسی کرده. نه مثل گذشته با این هدف که متقاضیان بازار را تحت فشار بگذارد، بلکه برای تشدید رقابت‌ها بین عرضه کنندگان به ویژه در داخل خود اوپک. پافشاری تهران و ریاض بر افزایش میزان تولید و صادرات زیر قیمت مشخصاً به روسیه فشار می‌آورد و شرایط ما حتی نسبت به پیش‌بینی‌هایی که در ابتدای سال داشتیم بدتر شده و معتقدیم رقابت‌های درون اوپک باعث نوسانات بیشتر و کاهش بیشتر بهای جهانی نفت در دراز مدت خواهد بود.
گزارش جدید بانک مرکزی روسیه بر اساس پیش‌بینی نفت 25 دلاری تنظیم شده، اما در این گزارش آمده که احتمال دارد قیمت واقعی نفت در بازار جهانی تا پایان سال بین 40 تا 50 دلار بابت هر بشکه باشد. به گزارش رویترز، شکست نشست اوپک برای تعیین سقف تولید باعث شد بهای نفت به 27 دلار سقوط کند، اما با توجه به تقاضای جهانی بهای هر بشکه اکنون به 50 دلار افزایش یافته است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در مجله این هفته صدای دیگر.
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون. تحقیقات در سطح بین‌المللی رو نشون میده که ازدواج هایی که پایه زندگی مشترکشون بر عشق و علاقه دو جانبه دوران عمرش بسیار کوتاه‌تره.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
ساعت 19:34 است. ممنون از اینکه تا این لحظه از مجله شامگاهی همراه ما بودید. امیدوارم که در ادامه این مجله هم فرصت کنید و همراه ما باقی بمونید. نماینده ولی فقیه در استان اصفهان میگوید انتشار تصاویر بی‌حجاب زنان در این استان باعث خشکی زاینده رود شده. آیت الله یوسف طباطبایی نژاد در نماز جمعه اصفهان لزوم اقدام‌ها و عملکرد جمهوری اسلامی علیه بی‌حجابی و بدحجابی آنچه او بی‌حجابی و بدحجابی خوان را مورد تاکید قرار داده. بکتاش خمسه پور گزارش می‌دهد.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان اصفهان در حالی که همواره گزارش‌هایی از بازداشت بانوان یا اقداماتی علیه دارندگان حیوانات خانگی توسط ماموران حکومتی مخابره می‌شود، از آنچه عدم حساسیت نسبت به سگگردانی و بی‌حجابی در خودرو عنوان کرده انتقاد نموده است.
چرا نسبت به سگگردانی حساسیت نشون نمیدن؟ چرا نسبت به راننده زن بی حجاب، نه بعد حجاب، بی حجاب و کشف حجاب کرده حساسیت نشون نمیدن؟ کجا برس حزب الله؟ میترسید؟
آیت الله یوسف طباطبایی نژاد در نماز جمعه اصفهان به کار گرفتن زنان در فروشگاه ها را هم تقبیح کرد.
مغازه‌دار یه خانم نامحرم را با آرایش کامل یا حالا ناقص کنار خودش بذاره برنده و قول معروف کارش بود. این یعنی مثلا این بقالی حالا دیگه شد سوپر چون یه خانوم بقل دست. این واقعا درسته؟ من گفتم به اصناف و اتاق اصناف گفتم باید لغو بکنید مجوز اون مردی رو که خانوم نامحرم رو آورده بقل دستش.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان اظهار داشت عکسهایی از بانوانی کنار زاینده رود مشاهده کرده که به زعم او موجب خشکی سرچشمه آن رودخانه هم خواهد شد.
عکسایی رو برای من دیروز آوردن خانمای کنار همین رودخونه خوش که با این کاراشون بقیه اون بالاش هم خوش خواهد شد. باور بکنید ممکنه تو ذهنتون بیاد که بچه رو کشورهای اروپایی با همه جنایاتشون انقدر بارندگی دارن. بله قرآن میگه ما کفار رو گوشمالی نمیدیم، حتی اگر مسلمونا دلهره پیدا نمی کردن تخت خونه هاشون انقدر پول بهشون میدادیم طلا بشه. مؤمن رو گوشمالی میده، اصفهانی رو گوشمالی میده خدا. تو چرا ساکت شدی و دخترها، زنها، مردها کنار رودخونه عکس میگیرن مثل اینکه تو کشور اروپایی واقعا افضای رو جواردن از اروپا.
آیت الله یوسف طباطبایی نژاد خطیب نماز جمعه اصفهان اقدامات جمهوری اسلامی در خصوص تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها را بی حاصل و از طرفی اقدامات نیروی انتظامی را چنین عنوان کرد.
من باید تشکر بکنم از نیروی انتظامی. خبرهای ماهانه‌ای که برام میاد خیلی کار میکنن، جلو خیلی ماشینا رو میگیرن، سگگردونی ها رو جلوشون رو میگیرن، اما کافی نیست، کمک میخوان. خب این حالا انقلاب فرهنگی هم امام درست کرد، نشستن یه چیزایی رو میگن، نه یک دانشگاه رو تونستن جدا کنن زن و مردی، نه کارهای دیگر رو، نه ادارات رو تونستن درست کنن.
این نماینده رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته طالب ممنوعیت اشتغال زنان و عدم تحصیل دختران در رشته‌های صنعت و معدن شده بود. آیت الله یوسف طباطبایی نژاد در نماز جمعه اصفهان از کوشش‌ها برای پیکار با حجاب در شبکه‌های اجتماعی اینترنت گفت.
اون دیگری باز یه گروه درست کرده که مبارزه با حجاب. عکسای بی‌حجاب خودتون رو برام بفرستن برام. منوسه 1000 تا 1500 تا عضو داره.
خطیب نماز جمعه اصفهان طالب خفه کردن چون این کارهایی در فضای مجازی شد.
من پرسیدم گفتن مخابرات میتونه اینا رو پیدا کنه، این گروه ها رو، سرخطشون رو میتونه پیدا کنه. خب پیدا کنید، خفه شون بکنید.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی طی اظهاراتی که به نوعی ترسیم کننده افراطیون، گروه های فشار و لباس شخصی هاست، طرفدارانش را ترغیب و دعوت کرد جهت مقابله جمعی عمل کنند.
گروه بشید، یه نفر رو ممکنه نتونه، اما دسته دسته بشید، برید با ستاد احیا، برید با نیروی انتظامی، من عرض میکنم به نیروی انتظامی کمک بگیرید از جوانای حزب الله، یه نیروی انتظامی باشه با چند نفر تو ماشین بشینید.
رادیو فردا در خصوص اظهارات آیت الله یوسف طباطبایی نژاد دیدگاه فضل الله صلواتی فعال سیاسی پیشکسوت در اصفهان را جویا شده است.
صحبت که خوب از اول انقلاب افراد تون رو خواهی نخواهی مسائلی داشتن و بهانه هایی داشتن، خیلی مبارزه کردن با ویدئو با ماهواره ولی نتیجه‌ای گرفته نشد و ما میبینیم خب خیلی جاها ماهواره الان دارن، همین که ما نمیشن که کنسرت ها برقرار باشه، قطعا اگر افرادی جلوگیر بشن اوضاع بدتر میشه، یه دیمانه بشن اوضاع بدتر میشه، چون هر وقتی که تندروی شده عکس العملش خیلی بدتر بوده. خب 37 ساله که ما آزمودیم و دیدیم این مسئله رو.
آیت الله یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان اصفهان دو سال قبل وقتی طالب توسل به قوه قهریه جهت مقابله با بدحجابی شد، مواردی از اسیدپاشی به زنان در اصفهان به وقوع پیوست که عاملینش همچنان بازداشت نشدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً طالب مبارزه با آنچه که آن را ولنگاری توصیف کرد شد. نهادها و سازمانهای بین المللی حقوق بشر چون شورای حقوق بشر ملل متحد و کمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر اینها را از جمله موارد نقض فاحش حقوق بشر در ایران برشمرده و به شدت محکوم کردند.
گزارشی بوده از بلکتاش خمسپور. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران که به آلمان سفر کرده بود، بعد از دیدار با وزیر اقتصاد و شماری از مدیران شرکت‌های خودروسازی و صنعتی، بزرگترین مرکز همکاری‌های اقتصادی ایران و اروپا را در برلین افتتاح کرد. آقای نعمت‌زاده در این سفر در گفتگو با یک روزنامه آلمانی خواهان همکاری‌های درازمدت تجاری با کشورهای صنعتی شده و گفته که امیدوار است به زودی رابطه بیمه هرمس آلمان با ایران هم از سر گرفته شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران یکی از دولت مردان کابینه حسن روحانی است که بیشترین سفرها را به آلمان داشته. به ویژه سال پیش در حالی که مذاکرات کشورهای 5+1 با ایران روند مثبتی را پشت سر می‌گذاشت، دیدارهای نعمت‌زاده از برلین با هدف گسترش مناسبات تجاری آغاز شد. پیش از این نعمت‌زاده با زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم و شماری از مدیران شرکت‌های خودروسازی دایملر بنز، فولکس واگن، شرکت صنعتی BASF و زیمنس آلمان هم دیدار کرده بود. به گفته محمد رضا نعمت‌زاده، ایران از پیش از تحریم‌ها با آلمان در پیوند با خودروهای سنگین، اتوبوس و کامیون همکاری‌های درازمدت داشته و در حال حاضر گسترش همکاری‌ها بر محور سرمایه‌گذاری‌های مشترک دور می‌زند. ولفگانگ برنارد یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت دایملر بنز دو روز پس از لغو اکثر تحریم‌ها وارد تهران شد و با شرکت ایران خودرو پیش قراردادی را امضا کرد که بر پایه آن قطعات کامیون‌های بنز ابتدا وارد ایران و سپس در آنجا سر هم و مونتاژ می‌شوند. راه اندازی یک شرکت مشترک در فروش این نوع کامیون‌ها و لوازم یدکی آنها در ایران و منطقه هم مورد دیگری از این پیش قرارداد است. محمد رضا نعمت‌زاده در دیدار تازه خود از آلمان در گفتگو با روزنامه هندلزبلات خواهان همکاری‌های درازمدت تجاری با کشورهای صنعتی از جمله آلمان شده. وی اولویت در این گونه همکاری‌ها را در طرح‌های زیرساختی به ویژه در بخش حمل و نقل، صنایع نفت و گاز، معدن و مواد غذایی خلاصه کرده و هم در ادامه این گفتگو با اشاره به دیدارش با زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان ابراز خوشبینی کرده که به زودی آخرین موانع بر سر راه گسترش روابط بازرگانی میان ایران و آلمان برداشته شود. علاوه بر خودداری بانک‌های آلمان در داد و ستد با ایران، تعلیق روابط شرکت بیمه دولتی هرمس آلمان با ایران دیگر مانع است. وزارت اقتصاد آلمان 4 ماه پیش اعلام کرد تا ایران بدهی نزدیک به 500 میلیارد یورویی خود را نپردازد، بازرگانان آلمانی مجاز نیستند زیر پوشش بیمه هرمس کالا به ایران صادر کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظرات شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا است. در مورد موضوعات روز یا برنامه های رادیو فردا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. در اینجا هم پیام های چند شنونده رو با هم میشنویم.
امام جمعه اصفهان در نماز جمعه علت خوش بودن زاینده رود رو بدحجابی خانوما تلقی کرد. این طرز تفکر تعلق به نیمه اول قرن 21 نیست. این طرز فکر به 1400 سال پیش مربوطه. از هر جهت تمدن غرب رو اگر بد میدونین، اسلحه و تمام امکاناتی که الان در دنیا وجود داره بذارید کنار و برگردین به همون وضع 1400 سال پیش، سوار شتر بشین و مسافرت بکنین، نه با هواپیمای سریع و سیر.
آقای خامنه ای، میخوام بگم به خدا قسم با این افکارتون کاری کردید که هر کس در هر کجا یک آخوند نمیرد بلا فاصل میگوید داعش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:45 است. نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. همونطور که میدونید امروز سومین روز از بازی‌های جام ملت‌های اروپا است. این بازی‌ها یک ماه ادامه داره و ما هم آخرین خبرها و تحلیل‌ها رو در این باره برای شما پخش خواهیم کرد. همکنون فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن همراه ماست. آقای غریب سلام بر شما. بازی کرواسی و ترکیه تازه به پایان رسیده. از این بازی برامون بگید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. بله، دقایقی پیش بازی کرواسی ترکیه پنجمین بازی یورو 2016 بود، از گروه چهارم بود، در گروهی که اسپانیا و جمهوری چک هم در این گروه هستند. کرواسی 1-0 برد ترکیه رو. دو تا یار با ارزش در تیم کرواسی بودند، نامدار و صاحب نام لوکا مودریچ که در رئال مادرید بازی میکنه و ایوان راکیتیچ در تیم بارسلونا که تو فصل لالیگا فصل پیش برای رونالدو و مسی اینها گل سازی کردن و احیانا خودشون هم گل زدن. سرانجام یه سرنوشت این بازی هم به دست یکی از اینها رقم خورد. توسط یکی از اینها لوکا مودریچ در دقیقه 41 یه توپ پشت 18 قدم خوب گیرش اومد، اونم به درستی استفاده کرد، یه گل چکشی و زیبا زد که 3 امتیاز شیرین رو به حساب تیمش واریز بکنه. در نیمه دوم فاتح ترین سرمربی ترکیه برای فرار از این شکست چند تا تعویض کرد، حتی آردا توران سرشناس‌ترین یارش رو هم از زمین کشید بیرون، یه یار تازه نفس. اما این برای پیروزی ترک‌های حداقل تساوی ترک‌ها کافی نبود. تغییر تاکتیک دادن ترکیه، با تمام وجود حمله کردن، اما کرواسی با به نمایش گذاشتن یک بازی خوب و روان 3 امتیاز گرفت و خودش رو به عنوان یک مطرح، یک مدعی در این گروه فعلا 3 امتیازی کرده تا امید داشته باشه به صعود به مرحله بعد.
آقای غریب دو بازی دیگه هم امشب داریم که خب یکیش مهمتره، بازی آلمان و اوکراین که ساعت 11:30 به وقت تهران برگزار میشه. از این بازی چه خبر؟
بله، از گروه سوم دو تا بازی هست، لهستان و ایرلند شمالی. من کوتاه سری بزنم به این بازی که لهستان بازیکنان سرشناسی داره که در بیشتر تیم‌های درجه اول اروپا بازی می‌کنن که معروف‌ترینشون روبرت لوواردوفسکی است که در تیم بایر مونیخ همه کار است و بهترین گلزن دو فصل اخیر بایرن بوده و در مقدماتی یورو 2016 در صعود لهستان نقش اساسی داشته، 13 تا گل زده برای این تیم و فکر می‌کنم این یه بازی متوسط باشه. اما اونجوری که شما اشاره کردی خانم آسمی، آلمان اوکراین که در مورد این بازی خیلی میشه حرف زد، اما دو تا مسئله مهم اینه که آلمان قهرمان جام جهانی 2014 برزیل، با این شخصیت قهرمانی مدعی در اختیار داره ستاره های بسیاری رو مثل مانوئل نوئل از دروازه‌بانشون تا مسعود اوزیل و خدیرا در خط میانی و توماس مولر در خط حمله. یکی از صحبت هایی که تو این یکی دو روز در آلمان بود بحث بر استفاده آقای یواخیم لو سرمربی تیم آلمان از دو ماریو گومز بلندقامت و سرزن در خط حمله تیم آلمان و ماریو گوتسه کوچک و تکنیکی که هنوز آقای تا ساعتی قبل تصمیم نگرفته بود، گفته شاید از هر دو استفاده بکنم، ولی آنچه مسلمه این بازی میتونه یه بازی قشنگ و زیبای جام باشه امشب.
بله، پس منتظریم تا این بازی ها شروع بشه و ببینیم. ممنون، فریبرز غریب بود، گزارشگر ورزشی رادیو فردا که از طریق خط تلفن همراه ما بود. الان در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای هست که به مسائل زنان میپردازه. من فرین آسمی هستم، در همینجا با شما خدافظی میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید در مجله شبانگاهی رأس ساعت 10 شب تهران. باز هم با شما همراه خواهم بود و تا آن زمان با ما بمانید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
ازدواج سفید، همباشی یا همان اتاقی با در باز، اتاقی که الهه زن 23 ساله ایرانی در آن را پشت سرش بست و دیگر به آنجا باز نگشت. با من رویا کریمی مجد و صدای دیگر این هفته همراه باشید تا حکایت ازدواج‌های سفید یا همباشی را ادامه دهیم.
لحظه هم بهش فکر نکردم. ما به ناگهان سه یه بحبوحه خیلی داغ تصمیم گرفتیم که با هم زندگی کنیم و واقعا بدون تلف کردن حتی یک ثانیه وقت رفتیم یه خونه گرفتیم و شروع کردیم زندگی کردن. اصلا جز گزینه هام هم نبود. خیلی کم هم دیگر رو میشناختیم و خیلی زیاد هم دیگر دوست داشتیم و تصمیم گرفتیم همونو سریعا با هم زندگی کنیم.
الهه 23 ساله است. همین یک سال پیش فارغ التحصیل شده و در یک شرکت خصوصی کار میکند. الهه از خانواده مدرن برخاسته که به گفته او به خواسته هایش احترام میگذارند.
خانواده من خانواده هنگ خیلی ساله که سعی میکنن انتخاب های شخصی منو بپذیرن و بهش احترام بذارن. میتونم تصور کنم که هر خانواده دیگه ای بود شاید خیلی بلبستی یا عجیب غریبی برپا میشد، ولی خانواده من طبعا خوشحال نبودن و براشون بسیار عجیب بود، ولی یه جوری انگار تر دلشون راضی تر بودن که حالا که این طب انقدر تنده به جای ازدواج که یک تصمیم بزرگ ابدی ازلیه که تصمیم کوتاه مدت تر گرفته بشه و اونا هم به نظر میاد یه رضایت تلخی داشتن.
عشق آتشین در برابر ازدواج ازلی و ابدی، این شاید رایج‌ترین مقایسه میان شیوه همباشی یا ازدواج بدون ثبت شرعی و قانونی در برابر ازدواج رسمی و شرعی است. عشقی که به گفته آزاده کیان، جامعه شناس ساکن پاریس، نه تضمینی برای ادامه رابطه که عاملی است برای کاهش زمان زندگی مشترک.
به طور مشخص تمام تحقیقات در سطح بین‌المللی میخوام بگم رو نشون میده که ازدواج هایی که جوان ها با همدیگه انجام میدن که در واقع خودشون همدیگر انتخاب کردن، با هم خودشون آشنا شدن، حالا یا از طریق دوستان یا به طور مستقیم، و پایه زندگی مشترکشون بر عشق و علاقه دو جانبه بوده بدون دخالت خانواده ها و در واقع ازدواجی که از شکل سنتی خارج شده بوده و مبتنی بر عشق و علاقه بوده، دوران عمرش بسیار کوتاه‌تره. به این دلیل که خب وقتی که به دلایل مختلف من جمله فشارهای اقتصادی و مالی، من جمله سوء تفاهم‌ها یا به هر حال عدم تفاهم‌هایی که در زندگی مشترک ایجاد میشن میتونن باعث بشن که اون وقت علاقه و عشقی که سیمان خانواده بوده و سیمان ازدواج بوده از بین بره و در نتیجه این منجر به طلاق میشه. در که خب ازدواج‌های سنتی در واقع دو تا خانواده با هم ازدواج میکردن و همیشه سعی میکردن که علی‌رغم مشکلاتی که بین زن و مرد زوجه وجود داشته دخالت بکنن که این پیوند گسسته نشه. امروز عملا که خانواده ها اون دخالت رو به اصلا اون امکان و اون دخالت رو ندارن و خود زن و مرد هستن و بیشتر هم مراجع نسل جوان صحبت میکنیم هستن که تصمیم میگیرن و خیلی زود همین ازدواجی که مبتنی بر انتخاب شخصی و علاقه شخصی هست میتونه به جدایی منجر بشه، زمانی که دیگه تفاهمی وجود نداشته باشه، تفاهمی که مبتنی بر عشق و علاقه بوده وجود نداشته باشه. خب اینها از هم دیگه جدا جدا میشن و در واقع رو نمیخوان برخلاف نسل قبل زیر بار قید و بند اون روابط سنتی ازدواج و یا خانواده برن.
زمانی که از الهه پرسیدم یا در این زندگی مشترک با آن زندگی آرمانی که به دنبال آن بودی دست یافتی، پاسخ داد:
اون خیلی سوال شخصیه. من همیشه فکر میکنم که رابطه تبدیل به ازدواج نشد، ولی در این حال چقدر خوب که اون رابطه تبدیل به همخونگی شد. به خاطر اینکه تصور من از زندگی مشترک با یه آدم عینی تر شد، در این حالی که خیلی زیبایی ها داشت، خیلی زشتی ها هم داشت، ولی اون تصویری که از پایداری و ثبات زندگی مشترک من دنبالش میگردم توی رابطه من نبود. زندگی به خاطر اینکه به اصطلاح ازدواج سفید بود نبود که زشت بود، به خاطر اینکه خب رابطه ما یه جاهایی که اساساً میلنگید یه زشتیایی پیدا کرد در ادامه. شاید اون چیزی که زشتش میتونه بکنه اینه که یه کمی شما غیر رسمی، یه کمی میترسین، یه کمی یه جاهایی شاید از سری حقوق قانونی اجتماعی عرفی محروم باشی، به خاطر اینکه یه آدم غیر رسمی توی زندگی یه نفر هستی. یه جایی وقتی تضاد منافع پیش میاد برای اون خانواده طرف مقابل، که حتی خود طرف مقابل بازی آدم غیر رسمیه، یه جایگاه خیلی جدی میتونی تقلیل داده بشی به یه جایگاه خیلی غیر جدی. برای طرف مقابل هم همینه، یعنی این تجربه فقط من نبود، پارتنر من هم اینو داشت که پدر مادر تو منو یه آدم موقت تو زندگی تو میدونن، هیچ‌وقت با هم برخورد یه آدم جدی یا آدم دائمی رو نمیکنن. و خب یه سری مسائل دیگه هم حداقل برای من پیش اومد که باعث جز تلخی ها و زشتی های این تجربه محسوب می شد. یکیش این بود که باردار شدم و مجبور شدم که دنبال یه راه حلی برای این مسئله بگردم.
بارداری یکی از مهمترین چالش های زندگی زوج هاست. در شرایطی که در ایران توصیه به افزایش جمعیت روز به روز افزایش می‌یابد، بارداری در شیوه زندگی همباشی یا ازدواج سفید چالشی متفاوت است. الهه در مورد دلایل تصمیم گیریش می‌گوید:
این خیلی واقعا لحظه سکننده‌ای رو توی رابطه ما وجود آورد. یک لحظه‌ای بود که ما اولا اونجا فهمیدیم که ما واقعا رسمی نیستیم، ما هویت حقوقی نداریم، و دوم این که یهو من به خودم اومدم و دیدم که خب من با این آدم دوستم زندگی کنم و دوستم دارم از چه داشتم. و خب حالا ما تمایل متفاوتی هم داشتیم، من پارتنرم داشت میخواست که همون لحظه حفظ کنیم و بچه رو نگه داریم، من اصلا آمادگی بچه دار شدن نداشتم و ندارم، و تصمیم گرفتم که بچه رو نگه ندارم و این باعث شد که خیلی همه چی پیچیده بشه.
از الهه پرسیدم که چگونه بارداری رابطه‌اش را در ازدواج سفید پیچیده کرد.
پیچیده شد به خاطر اینکه من دوستان هستم خانوادم مطلع باشن، نه به خاطر اینکه نمیتونم یا ازشون میترسم، به خاطر اینکه اساسا یه فشاری بهشون خواهد اومد که از تحملشون خارجه. به خودم یه فشار زیادی اومد به لحاظ عاطفی، به خاطر اینکه توی یه موقعیتی قرار گرفتم که از لحاظ اخلاقی ممکن بود مظلومیت بشم از طرف پارتنرم و خانواده است، به خاطر اینکه بچه رو نمیخواستم. از دیوارم به هر حال سلامتم به نوعی در خطر قرار میگرفت، با توجه به اینکه ما امکانات خیلی زیادی تو ایران نداریم، من این کار دغدغه سلامتی رو داشتم خیلی جدی، و دغدغه اینو داشتم که هر چه سریعتر این کار رو انجام بدم، به خاطر اینکه نمیخواستم زندگی حرفه ایمم تحت تاثیر این پیشامد قرار بگیره. همیشه هم واکنش پارتنرم که یادم خواهد موند که به نظر خیلی کار قسی القلبانه کرده بودم با این تصمیمم.
با اینکه الهه معتقد است حتی در صورت ازدواج شرعی و قانونی نیز بر تصمیمش مبنی بر سخت جنین باقی می‌ماند، اما آنگونه که آزادی کیان می‌گوید، محدودیت‌های قانونی از جمله عواملی است که زوج‌های جوان در ایران شیوه زندگی آزاد، همباشی یا ازدواج سفید را برمی‌گزینند. آزادی کیان:
نه، همونطور که می‌دونید قانون مدنی ایران امکانات بسیار یا مزایای بسیاری رو در ازدواج به مردان اعطا کرده و زنان از این مزایا کاملا بی‌بهره هستند و حتی میشه گفت که وقتی که ازدواج رسمی میکنن تحت قیمومیت شوهرشون قرار میگیرن و حتی نسبت به فرزندانشون هم قدرتی به لحاظ قانونی نخواهند داشت. تمام این تضییقاتی که در ارتباط با حقوق زنان در قانون مدنی داریم باعث شدن که نسل جوان ایرانی هایی که به طبقات متوسط و مرفع شهری تعلق دارند عملا از ازدواجی که به این شدت قید و بند براشون ایجاد بکنه سر باز میزنن، برای اینکه قانون برای مردان هم قید و بند گذاشته، یعنی که نانآور خانواده مرد، سرپرست خانواده مرد هستش و در نتیجه این قید و بندها برای مردان هم در واقع مسئولیت های زیادی رو ایجاد میکنه که در شرایط سخت اقتصادی فعلی نه تنها به زنان بسیار خشونت میکنه این قانون، بلکه برای مردان هم میتونه خشونتبار باشه. البته ازدواج سفید نمیتونه دلیلش فرزند آوری باشه، به خاطر اینکه فرزندانی که از این نوع ازدواج ها بخوان به دنیا بیان چون ازدواج نیستن میدونید که شناسایی نمیشن از طرف قانون و حتی اسمی نمیشه بهشون تعلق بگیره و مادر هم میتونه به جرم زنا تحمل زندان و طلاق غیره بشه.
فرصت صدای دیگر این هفته در حالی به پایان رسید که هنوز حکایت زندگی الهه و تجربهش در زندگی همباشی یا ازدواج سفید به پایان نرسیده. همراه ما باشید هفته آینده با ادامه بررسی ازدواج سفید یا همباشی در ایران. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید. تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.